بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، من لعنه على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث در این بود که بیع میته بالاخره از نظر مرحوم شیخ و همچنین استاد و همچنین مرحوم امام جاز بود بیعش، بالاخره منافع مقصوده محلله داره. ما هم در مقام جمع بین روایات گفتیم گرچه به طور کلی بزرگان حکم به بطلان بیع میت کرده ان، هم تکلیفاً هم وضعاً، اما با توجه به جمع بین روایات به این نتیجه رسیدیم که بیع میت برای منافع مقصوده حلاله و صحیحه. حالا اگر میت مشتبه شد به غیر میت، مثل اینکه دو گوسفند یکیش مرده است و دیگری تزکیه شده ولی مشتبه شده، اینجا روایات در مقام هست که بعضی گفتند بریز پیش سگ یا بریز خارج و استفاده نکنه، و برخی فرمودند که نه، اینها را بفروشه به کسی که یستحل المیته. خب دیروز عرض کردم که مولد علم اجمالی اقتضاء اجتناب از هر دو را داره، بالاخره یکی مزکا یکی میته، مثل اونجا یک کاسه خمره یک کاسه مایه حلاله و مشتبه شده، مقتضای علم اجمالی وجوب اجتناب از هر دو کاسه است. در ما نحن فی هم مقتضای علم اجمالی طبعا اجتناب از هر دوی. البته عرض کردم که اصل بحث در جایی است که هیچ یکی از این دو مشخص نزد بایع و مشتری نباشه، ولو اگر فرض کردیم که ولو مشتری عالم است به اینکه گوسفند سیاه میته و گوسفند سفید مزکاست، ولو خود بایع ندانه که کدام مزکاست و کدام میته است، اینجا بلا اشکال بیع جائزه و اصل بیع هم بر خصوص مزکا واقع میشه. بله ما قائلم بشیم، البته اگر قائل شدیم که بیع میت جازه که اصلا این بحث از اصل خیلی مطرح دیگه نیست. صحبت در جاییست که اگر ما قائل شدیم که بیع میت حرامه، حالا اگر ممتاز بود ولو عند المشتری، اینم بحثی درش نیست که مسلمن بیعش باطل نیست، منتها چون ذمیمه شده غیر مزکا و میت ذمیمه شده، اون وقت از قبیل بیع ما یملک و ما لا یملک. طبعا نسبت به ما یملک بیع صحیحه و نسبت به ما لا یملک بیع باطله، و قانون تبعوض صفقه هم در اینجا جاری نیست، زیرا مشتری عالم بود و میدانست که یکی از این دو مزکا نیست و در این حال خریده، لذا فقط باطل است به نسبت به غیر مزکا، ولی نسبت به مزکا صحیحه. خب اما در صورتی که هر دو مشتبهند، نه بایع میدونه کدام مزکاست و نه مشتری، اینجا مسئله معرکت الآرا شده. هم به نظر الى ادله اولیه و هم به نظر الى ادله خاصه‌ای که در مقام وارد شده، عرض شد به این که اما به نظر الى دلیل اولی خب این مشتبه است که حرام بنابر قول به حرمت بیع میته، ناگزیر یکی از این دو محرمه و چون مشخص نیست مقتضای تنجیز علم اجمالی وجوب اجتناب از هر دوست. طبعا نمیتواند این دو را بفروشه و فرقی هم بین اول و دوم و یا هر دو نمی کنه. خب علما گفتن که خب چه مانعی داره که اون یکی مزکای فلبین را بفروشه، منتها در مقام تسلیم هر دو را تسلیم می کنه، ولی خب بما این که می داند یکی از این دو مزکاست، پس نیت کنه بیع مزکا را، بگه من این دو گوسفند را به شما به مثلا 500,000 تومان میفروشم، ولی نیت بایع خصوص مزکاست. چه محذوری در این داره؟ در مقام تسلیم منتها هر دو را تسلیم میکنه. خب اشکال این اینه که قطعا از کنم انتفاع به این برده نمیشه، برای خاطر این که مفروض اینه مقتضای تنجیز علم اجمالی لزوم اجتناب از هر دوست. خب بنابراین این بیچاره مشتری میخواد چه کنه؟ به هر یک از این دو جسد دست بزند مفروض اینه که انتفاع از او حرامه، بنابراین وجهی برای اینکه این معامله صحیح باشه نیست. خب طبعا معلومه که این حرف در جایی است که انتفاع از میته حرام باشه، والا اگر در بخش اول بحث چند روز قبل انتفاع از میته را حلال دانستیم، لا محاله محظوری از این جهت در کار نیست. خب پس حالا چه کنیم در مقام؟ قطع نظر از روایاتی که در بحث وارد شده که انشاءالله او را بعد عرض می کنم، ابتداءً ببینیم مقتضای قاعده در جایی که دو شیء مشتبه شده اند و علم اجمالی در کار هست مقتضای قاعده چیه. در اینجا عرض می کنم تارتن ما به نظر الی النص و الاجماع مسئله را بررسی می کنیم و اخرى به نظر الى عدم الماریه و ثالثتن به نظر الى الروایات. اما ابتداعا به نظر الى نص و اجماعاتی که قبلا گذشت که بالاجماع یا به شهرت القویه و به نظر الى صحیحه بزنتی که لا یبیعها بارش شد یا فرمود ثمن المیتت سختون، ما به نظر الی النصوص و الاجماعات بحث کنیم، بگیم آقا این دو شیء موجوده که یکی از این دو میته است و بیع میته شرعا حرامه و باطل است و غیر مجوزه به نظر الی این دلیل. خب فضلا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است که خب میته بیتش بیعش حرامه، اما فرض بر این است که در این بین یکی از این دو میته نیست و ما میخوایم اونی که میته نیست بفروشیم، اگر اینه پس از مورد نص و اجماع خارجه. اجماعات و نصوص گفتن اون چه که میته است به او حرامه، خب ما در اینجا مذکر میخوایم بفروشیم، منتها نمیدونیم کدام یکی از این دو مذکاست. ما هر دو را تسلیم مشتری میکنیم، ولیکن قصد ما بر بیع مزکا قرار گرفته. این که شیخ در مکاسب میفرماید لا ینفع القصد، چرا لا ینفع القصد؟ ما در اینجا مفروض اینه که در ادله وارد شد بیع میت حرامه. ما که نمیخوایم میت را بفروشیم، ما میخوایم مزکا را بفروشیم، ولو نمیدونیم مزکا کدامه. پس علل قاعده بیع ما بر مزکا واقع شده و مشمول ادله مانعه نیست، زیرا بیع ما بر میت واقع نشده. آره نه، برای اینکه چون ما از میت اجتناب باید کنیم، فقط اینکه مزکا در مینه، ما از مزکا که نباید اشتباه کنیم. آری بلی، اثر این علم اجمالی آن است که در مقام احکامی که لا مترتبه بر حلیت و طهارت، اون احکام را نمیشه بر هیچ یک از این دو بار کرد. یعنی نمیتونیم گوشت یکی از این دو را بخوریم به خاطر علم اجمالی، و نمیتوانیم دست به یکی از این دو بار رطوبت بزنیم به خاطر علم اجمالی به نجاست. اما معیار در حرمت بی وقوع علل میت بوده. به حسب نص و اجماع ما بیع میته که نکردیم، ما بیع مزکا کردیم. پس علل قاعده بیع ما بیعیست بر غیر میته، و علل محذور، علل قاعده محذوری در بیع نیست. حالا آقای مشتری میخواد بخوره، خب اجتناب برش لازمه. میخواد با رطوبت ملاقات کنه، اجتناب لازمه، اون بحث دیگریه. بله، اگر ما آمدیم حرف شیخ را گفتیم، گفتیم درسته، اما این میته دیگه انتفاع از او چین مسلوب است شرعن، چنون که اگر در خاطر شریفتون باشه گفتیم تعدادی از روایات فرمود لا ینتفع به احاب ولا عصب. آقا ممنوع انتفاع بردن از این. خب اگر انتفاع بردن ممنوعه، حکم علم اجمالی تنجیز نسبت به اطراف مشتبهه. پس نتیجتاً انتفاع بردن از هر یک از این دو مشتبه ممنوعه، هم از گوسفند سیاه و هم از گوسفند سفید. خب اگر مدار بر عدم جواز انتفاع بود، پس مالیت این مال سلب میشه. حالا که شیئی که قابل نیست برای انتفاع شرعن، مسئلش مسئله خمر میشه. پس ناگزیر بیع هر دو باطله، زیرا به مقتضای تنجیز علم اجمالی انتفاع از هر کدام ممنوعه. حالا که ممنوعه، پس موجب سلب مالیت میشه. از این جهت است که میگیم بیع مشتبه حرام است و باطله. اینجا استاد خویی میفرمان خیر، بله به یک نفر هر دو را بفروشیم انتفاع بر او حرامه، زیرا به دست او دو گوسفند ذبح گوسفند رسیده که یقین داره احدهما میته است. بنابر این تنجیز علم اجمالی اجتناب از هر دو لازمه، لذا لا ینتفع بهی، درسته. اما اگر ما آمدیم و دوتا را به دو نفر فروختیم، اولی را به شخص زید، دومی را به امر فروختیم، اینجا دیگه علم اجمالی در مقام نیست و انتفاع به او جائزه، زیرا زید آمده از ما خریده یکی از این دو را و برده، امر هم دومی را خریده و برده، هر یک از این دو علم اجمالی به وجود میته ندارند، چون علم ندارند یک طرف شبهه بیشتر نیست، احتمال حرمت و احتمال حلیت طبعا برای هر یک از زید و عمر اصالت الحلیه جاری میشه. دیگه نوبت به لزوم اجتناب که موجب سلب انتفاع بشود نمیرسه، حیث این که هر یک از این دو نفر فاقد علم اجمالی یا علم تفصیلی به میت بودن دارند. چون فاقد علمن، استاد میگه علل قاعده این علت دوم هم که سلب انتفاع باشه در اون در هیچ کدام جاری نمیشه، این حرف استاد. اما در این فرمایش یه مقداری بیشتر باید تأمل کرد و آن اینه که بالاخره بایه در مقام چیزی که مال نیست میفروشه. فرض اینه که درست هر دو را با همی به دو نفر میفروشه، اما فرض اینه که نسبت به بایه علم اجمالی او منجز بوده، چون منجز بوده پس برای بایه انتفاع بردن از این هر یک از این دو ممنوعه. و کدام انتفاع بالاتر از فروش؟ آقای بایه تویی که ممنوعی از انتفاع بردن به هر یک از این دو، پس چرا داری میفروشی ثمنش را بگیری؟ انتفاع بخوردنت ممنوعه، انتفاع به مثلا دست زدنت ممنوعه، همه انتفاعات بر توی بایه به خاطر تنجیز علم اجمالی ممنوع شده، چطور پس بفروشی و بعد انتفاع از ثمن ببری؟ بنابراین فکر میکنم مرحوم استاد با اینکه استاد و اصول بوده یه مقداری که ان غفلت شده. بله، به دست نفر رسیدن یک مسئله، ولی فروش بایه که عالم به نجا به حرمت احد ماست مسئله دیگریه. بله، ابتداعا به دست کسی یک مالی برسد و مسبوق نباشه به علم تفصیلی یا علم اجمالی، اصالت الحلیه جاری میشه. اما مفروض اینه که این بیچاره ها خریدار ها که زید و عمرن از آقای بایه ای گرفتن که اون بایه ممنوع الانتفاع و مال نمال او مال نیست و منی ارزش مالیت نداره، بنابراین این قیاس به نظر ما مع الفارق مشکل در فرض عدم انتفاع، مثل مشکل اول که از کنم تعبد و اجماع و ادله من مانع از بی خواهد شد. یکی یکی بفهمه، شما بفهمه چی گفتی؟ انتفاع شما گفتید علم اجمالی منجزه. اگر علم اجمالی منجزه، معنیش این است که انتفاع بردن به هر یک از این دو حرامه. بنابراین چون علم اجمالی منجز بوده، شما میخواید اولو به دو نفر بفروشی. شما در مقام فروش، شما اولی که میخواید بفروشی، انتفاع بردن به هر یک از این دو معنیش ممنوع بشه. بنابراین بر چه اساسی میخواید بفروشی؟ ببینید، برای اینکه این فرمایشات نفرمانی، من آمدن تفکیک کردم، گفتم تارتم به استناد ادله نصوص و اجماعات میخواییم من کنیم، اخرا به اعتبار عدم انتفاع، سالستم به نظر الی الروایات. حرف اول این بود که به نظر الی الاجماع و نصوصی که گفته است جائز نیست بیع میته. به اون نظر اگر نظر کنیم، این آقا خواسته باشه یک یکی را بفروشه، بله حق با شماست. این دوتا را که میخواد بفروشه، میته نمیفروشه، مزکا را میفروشه. لذا چون مزکا را میفروشه، میفروشد به یک نفرم که بفروشه محضوری نداره، چون این بیع میته نمیفروشه، بلکه بیع مزکا را میکنه. اما به نظر الی مسئله دوم، مسئله دوم این بود که به نظر الی عدم الانتفاع و سلب مالیت، من بگیم که به این نظر بی جائز یا نه. استاد میگه بله، به نظر به عدم انتفاع به یک نفر بفروشه، قهرن میگیم باز علم اجمالی منجزه و در نتیجه این مالی فروخته که انتفاع بردن از او جائز نیست در هیچ یک از مشتبهین. اما اگه به دو نفر بفروشه، دو نفر بفروشه، میگه هیچ یک از این دو نفر علم ندارند به حرمت. چون علم به حرمت ندارند، پس بنابراین انتفاع برای این دو نفر جائزه. اشکال من این بود که آقای بایه بر چه اساس بفروشه؟ آقای بایعی که ممنوع است از انتفاع بردن از هر دوی اینها، این آقا به یک نفرم که میخواد یکی را بفروشه، مفروض اینه که علم اجمالی برای بایع منجز بود، و چون منجز بود پس انتفاع بردن بایع به هر یک از این دو ممنوعه. و کدام انتفاع بالاتر از بیعه؟ تو داری میفروشی، پولش داری میگیری، بله اون بیچاره که خبر نداره برای اون انتفاع جائزه، اما بحث در بیع بایه. شیخ نبا در مجلس نیستی؟ میگم بر تقدیر این که گفتیم، پس اینه که بر تقدیر این که گفتیم چون انتفاع نداره پس مالیت نره به یه شرامه. ما بلا تقدیر بلا ما که اول گفتیم، گفتیم مثلا به امیته جایزه، اون که بسی درش نبود. خدا رحمت کنه مرحوم امام را یادم نمیره، سر دستگاه ما صحبت که میکردیم اشکال میکردیم، ایشون گاهی در میاد میگه که مثل که حرفای من در نجف مفهوم نداره. حالا مثل که حرفای ما تو من دارم میگم، اون که اونجا گفتیم برای بایه اگر علم هم نبود ولی مشتری عالمه به این که این گوسفند سفید مزکایه، این جائز بهش. این برای این که چون درجه خود ثابت شده که اعتبار به ملک بهش خرید مشتریه نه به بایه. من میگم اینجا نه، اینجا فرض اینکه شما گفتید که یعنی میفرمایید که بایه بعدن نگاه کنه که هفتی که فروخ به دست مشتری که رسید به، چون او جاهله پس بنابراین میتونه انتفاع بره بر اساس اصالت للیه. اینه میخواد بگید دیگه. من عرض میکنم هنوز که آقا نفروخته، این آقای بایه به مقتضای علم اجمالی سلب مالیت از این دو شد. خب بله، اما فرض می‌کنیم که در اینجا بایه میدانست که یکی از این دو مزکاه، بله آن که فروخته به قصد فروش مزکا فروخته، فرضم این شد که در اینجا علم اجمالی ما مانع نبود، برای اینکه چون ما مشتری میدانم مزکا کدامه، ما هم داریم بیع مزکا میکنیم. این علا تقدیر دلیل اول بحث کردیم. آقا دلیل اول چی بود؟ این بود که میته به ماه و به میته میگیم اینجا بیته که نفروخته، که اینجا مزکا فروخته. دوم این بود که انتفاع مانع شد، که گفتیم که این سلب مالیت شده. آقای بایی اگر میدونه مالش مالیت نداره چطور بفروشه؟ چه حق فروش داره مایی که الان عالم اجمال عالم است به علم اجمالی به نمخور میته بودن یکی از این دو و بعد هم علم اجمالی منجزه؟ پس معنیش نیست که بایی میدونه که مال نداره. نه مخاطر عدم تو خودش خودش هم منتفانه تو. نه ببین درسته، بله میگه برای این که چون نمشتری نیم. بسیار، تا آخر فهمیدن چی میخواد بگید؟ میخوام بگم که به خاطر اینکه مشتری نمیتونه انتفاع بره، یعنی این منشأ مانیته، یا نه چون انتفاع نداره مال نیست. آقایون میگن چون میمیته لا ینتفع بهی به احراب ولا عصبین، پس این خود بایم لا ینتفع، خود بایم لا ینتفع به احراب ولا عصبین. ای آه عزیز من، بایه مالی که مالیت نداره میتونه بفروشه؟ سوال، بایه بانشید که مالیت نداره حق ده فروش داره؟ نداره. این تجارت، این احضر مصادیق لا تاکول اموالکم بینکم بالباطل، اینه چیزی که ارزش نداره تو میخوای پول در مقابلش. بابا با مشتری کار نداره باشه؟ سیدن المعظم قبل از اینکه به آقای مشتری بفروشه خود بایه لا ینتفع به، چون لا ینتفع به پس در همون زمان مالیت نداره. اجازه بدید از کلام حضورتون که بعد میفرمان که شیخ یه نکته ای را نقل میکنه با اون اینی که اگر در اطراف علم اجمالی اصالت الحلیه جاری شد، بعضی گفتن که میتوانه بفروشه. بیان این مطلب اینه که در علم اصول ما خونده ایم که بعض از بزرگان علم اجمالی را منجز نسبت به وجوب موافقت قطعیه نمی دانند، من هم مرحوم محقق قمی. دیشب هم نگاه می کردم دیدم مرحوم آقای بروجردی معلوم شد که اساساً بر اساس از کن ادله ظاهریه را نسبت به حجت حاکم میدنه. حالا اینم بحث ترجیح خودش که مرحوم امام تابعیشون شده و مفصلا حالا این بحثی است. اون بمانه، فعلا این عرض میکنم در اطراف علم اجمالی اگر مقتضای اصل حلیت یا مثلا طهارت بود و ما علم اجمالی به نجاست یا حرمت پیدا کردیم، اینجا گفتند به این که فقط علت تنجز تساقط اصوله و الا به مقتضای صحیحه محمد ابن سنا که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، گفتند محظوری در یکی از این دو قطعا نیست و موافقت قطعیه واجب نیست. خب حالا طبق این مبنا میگیم اگر موردی بود که مقتضای اصل جواز ولیت بود مثل دو آنیه ای که دیروز مثل دادم وقع البول فی احدهما، اینجا چون مقتضای اصالت و طهاره، قاعده طهارت، حلیت، جواز تصرف در هر دوست، در هر کدامه، افتن در اینجا محظوری در جریان اصل اباحه یا اصالت الحلیه نیست. اما در ما نحنفی دیدیم مقتضای اصل چه بود آقایون؟ اصالت عدم تزکیه بود در این دو، لذا اینجا مقتضای اصل عملی هم حتی اباحه نیست. درسته؟ خب بر این اساس شیخ به این بعضی که گفتن میتوانه یکی از این دو را بفروشه به مقتضای اصالت الحل اعتراض میکنه که قانون اصالت الحل در ما نحن فی جاری نمیشه، برای اینکه در ما نحن فی نسبت به هر یک از این دو گوسفند قانون اصالت عدم تزکیه جاری میشه، ولذا اینجا نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه. خب در این مسئله فقط نخواستم این عرض کنم، در این مسئله باز استاد اشکال میکنن، میگن اصالت عدم تزکیه اثبات میت بودن را نمیکنه، برای اینکه چون از قبیل اصل مثبته، زیرا گفتن میته ما مات حتف و انفه، بعضی هم گفتن میته اونیست که بر او از نظر شر تزکیه واقع نشه. آیا به راستی اصالت عدم تزکیه به قول استاد اصل مثبته یا اصل مثبت نیست؟ انشاءالله جوابش فردا برای ما بیارید. والحمدلله.